شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی از هانا کاویانی بشنوید.
انتخابات عرصه حضور شهروندان یک کشور در فضای عمومی برای تعیین سرنوشت خود و جامعهشون رو فراهم می‌کند. روندی عمومی که یکی از ستونهای اصلی یک جامعه دموکراتیک به حساب می آید. فرایندی که مردم می توانند رهبران سیاسی خود را برگزینند و به نوعی به آنها قدرت ببخشند. در ایران انواع مختلف انتخابات برگزار می شود. برای انتخاب رئیس جمهور، قانونگذاران مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شورای شهر و روستا و همچنین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری. رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای معتقد است که در حدود 4 دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، همه روندهای انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی برگزار شده و بارها در سخنرانی‌هایش بر این موضوع تاکید کرده است. این یک نمونه از این اظهارات است که در شهریور ماه سال 1394 بیان شده است.
انتخابات‌های ما به حمدالله در این مدت انتخابات های سالمی بوده است. بنده نکته ای که میخوام عرض بکنم این است که انتخابات های ما انتخابات هایی بوده است که بر طبق معیارهای متعارف بین المللی یکی از بهترین و سالمترین انتخابات بوده است، با نصاب شرکت بالای مردم. متاسفانه یکی از عادت های بدی که بعضی در داخل دارن این است که هی در سلامت انتخابات در هر دوره این خدشه کنن.
البته آقای خامنه‌ای در این رویکردش تنها نیست. در هفته‌های پایانی سال 1395 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در پی انتخاب مجدد است هم بر آزاد بودن انتخابات تاکید کرده است.
ما سیستم اجرایی بسیار دقیقی طبق قانون اساسی داریم و قوانین جاری کشور، سیستم نظارتی قوی توسط شورای محترم نگهبان داریم. در انتخابات ها در شوراها مجلس شورای اسلامی نظارت میکنه. بنابراین انتخابات در ایران یک انتخابات آزاد و سالم، رقابتی و دموکراتیک.
مشخصهایی که مقامهای ارشد سیاسی ایران برای توصیف انتخابات در این کشور استفاده می‌کنند، مفاهیمی است که در عرصه بین‌المللی شناخته شدند و استانداردهایی برای آن در نظر گرفته شده است. از همین رو در دقایق پیش رو در این برنامه جنبه‌های مختلف یک انتخابات عادلانه و آزاد را در عرصه بین‌المللی بررسی می‌کنیم. یکی از منابع اصلی و مرجع درباره رفتار انتخاباتی در جهان که پایه بسیاری از قوانین انتخابات در کشورهای مختلف است، ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این ماده میگوید
همه حق مشارکت در حکومت کردن در یک کشور را دارند، مستقیم و یا از طریق نماینده هایی که آزادانه برگزیده شدند. اراده مردم باید مبنای حق حاکمیت دولت باشد و این اراده باید در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقی مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
در طول دهه‌های بعدی که از نوشته شدن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد، مشخصهای متعددی برای محقق شدن این بند تعریف شدند. تا همین چندی پیش این فاکتورها را لازمه برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد می‌دانستند. اما آنطور که ماسیمو توماسولی از انستیتوی بین‌المللی برای دموکراسی و کمک انتخاباتی ایدیا که به دولت‌ها برای برگزاری انتخابات یاری می‌رساند می‌گوید، در پی تحولات پی در پی امروز از این نوع انتخابات با عنوان انتخابات با اصالت یاد می‌شود.
There are standards, international standards that define what an election with integrity is.
استانداردهای بین‌المللی وجود دارد که انتخابات با اصالت را تعریف می‌کند. این هم بیشتر بر مبنای علم و مشاهدات ناظران بین‌المللی و داخلی در بیشتر کشورهای جهان تعیین شده است. ما در عرصه مشاوران و حامیان انتخابات در صحنه بین المللی دیگر از واژه انتخابات عادلانه و آزاد استفاده نمی کنیم، چون باید مشخص کنیم که عادلانه و آزاد را چگونه تعریف می کنیم و همچنین این اصطلاح به نوعی معطوف به خود رویداد انتخابات و روز برگزاری آن بوده است، در حالی که روند انتخابات بسیار فراتر از این روز و رویداد است. در این روند مدیریت این چرخه مهم است، چرخه‌ای که از روز پایان انتخابات قبلی تا انتخابات بعدی ادامه دارد.
در این چرخه مؤلفه‌های متعددی مد نظر کارشناسان است، اما برای همه آنها اولویت یکسان نیست. به طور مثال بیل سوینی، مدیر بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی در واشنگتن، از شفافیت به عنوان اولویت اصلی نام می برد.
I believe elections have to be transparent. They have to be visible.
به نظر من انتخابات باید شفاف باشد و برای همه بازیگران در آن و آنها که در آن سهم دارند، چه بازیگران سیاسی و چه نهادهای مدنی و شهروندان عادی، باید شفاف باشد. هدف یک انتخابات زمانی کامل شده که شهروندان نتیجه آن را به صورت مسالمت‌آمیز بپذیرند و این میزان از شفافیت باید بر تمام روند انتخابات، نامزدی، تایید آنها تا چاپ برگه اخذ رأی و همه روند خود روز انتخابات حاکم باشد.
آقای سوینی در حالی از شفافیت سخن میگوید که تاد رافنر از مرکز پروژه دموکراسی در خاورمیانه اولویت دیگری را برمی‌گزیند.
Well, I think, you know, there's a lot of aspects to that, but most importantly it's
مطمئناً جنبه‌های مختلفی دارد، اما مهمترین موضوعی که برای آزاد و عادلانه بودن مطرح است این است که زمین بازی یکسان برای همه وجود داشته باشد، اینکه مردم این فرصت را داشته باشند که کسی را برگزینند که نظر آنها را نمایندگی می‌کند. اگر این فرصت یکسان برای همه وجود نداشته باشد و شرایط به نفع یک گروه یا به ضرر یک گروه دیگر باشد، نتیجه را مسئله دار می کند. در نتیجه مهمترین شرط این است که همه طرفها پیام خود را بدون مانع به مخاطب برسانند.
آقای رافنر در آمریکا در این حال تاکید می کند که چنین شرطی به نظر او موضوعی نسبی نیست.
یک سری استانداردهای مورد قبول بین المللی درباره تعریف یک زمین بازی متناسب وجود دارد. در برخی کشورها می‌بینید که نامزدها حتی قبل از اینکه بتوانند وارد عرصه رقابت بشوند، صلاحیتشان رد می‌شود، یا اینکه برخی بر مبنای فاکتورهایی که کنترل آنها در دستشان نیست، رد صلاحیت می‌شوند و مسلماً چنین وضعیتی به معنی وجود یک زمین بازی همتراز نیست.
از همین روست که بیل سوینی در واشنگتن هم میگوید اگرچه شفافیت برایش اولویت دارد، اما زیربنای هر اولویت یک چارچوب قانونی است که باید وجود داشته باشد، همه شهروندان از آن مطلع باشند و نهادهای قدرت از جمله قوه مجریه و مقننه نیز به آن پایبند باشند.
That legal framework then has to result in certain regulations or
این چارچوب قانونی باید مشخص کند که روند انتخابات چگونه است، چه کسی می تواند نامزد باشد، احزاب چگونه کار می کنند، نقش نامزدها چگونه در جامعه تعریف می شود و چه منابع مالی دارند، و شهروندان عادی باید به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. همه اینها در قوانین انتخابات در سراسر دنیا تعریف می شوند. در این حال مقررات درباره کمیسیون انتخابات در دولت و وظایف و نحوه فعالیت آن هم تعریف می شود و به مسئله رسانه‌ها و نحوه نظارت و پوشش انتخابات هم باید پرداخته شود.
سازمان‌ها و مراکز متعددی در کشورهای مختلف روند برگزاری انتخابات در سراسر دنیا را بررسی می‌کنند و یکی از شیوه‌های بهبود شرایط برگزاری انتخابات در کشورها نتیجه تحقیقات همین مراکز است. اما ماسیمو توماسولی در نیویورک با اشاره به یکی از این گونه گزارش‌ها معتقد است که شرایط کشورها و مناطق مختلف را در ارزیابی یک انتخابات بر مبنای استانداردهای بین‌المللی باید در نظر داشت.
I will refer here, for example, to an interesting academic initiative
به یک پروژه آکادمیک اشاره می‌کنم که توسط گروهی از متخصصان انجام شده با نام پروژه اصالت انتخابات که نظریه‌های بین‌المللی هم از آن حمایت می‌کند. این پروژه یک شاخص ارائه می‌دهد و رویکردهای مختلف در کشورهای گوناگون را تحلیل می‌کند و 11 زیر مجموعه دارد که اصالت انتخابات را بررسی کند. زیر مجموعه هایی مانند قانون انتخابات، نحوه شمارش آرا، استقلال نهادهای برگزار کننده انتخابات و غیره. در نتیجه ما درک بهتری از این داریم که منظورمان از انتخابات با اصالت چیست، اگرچه که باید فضای ملی و منطقه‌ای را در این تعاریف در نظر داشته باشیم. مثلا آنچه که در یک موقعیت اجرای ضعیف ارزیابی می‌کنیم ممکن است در موقعیت و مکان دیگر بهترین نتیجه باشد که بتوانیم به دست بیاوریم. مثلا این در مورد انتخابات پس از یک درگیری صادق است.
یکی از راه‌های بررسی سلامت و اصالت انتخابات در کشورها نظارت مستقل داخلی و همچنین بین‌المللی بر انتخابات است. ماسیمو توماسولی لزوم وجود نظارت را با راکت نبودن دموکراسی در ارتباط می‌داند.
وضعیت ممکن است حتی در کشورهایی که میزان بالایی از اصالت را دارند هم تغییر کند. راکد نبودن مشخصه دموکراسی است. در نتیجه اینکه روندهایی داشته باشیم که نظارت را تضمین کند و اینکه مردم بدانند جوانب اصلی یک انتخابات با اصالت به دقت اجرا می شود مکانیزم های بسیار مهمی است. این روندها همچنین فرصت می‌دهد که یک روند یادگیری هم در جریان باشد. یک کشور می‌تواند از روندهای قبلی انتخاباتش و گزارش‌های رسانه‌ها و ناظران مستقل درس بگیرد. این می‌تواند به اصلاح وضعیت و تقویت توانایی‌ها و افزایش استقلال برگزار کنندگان انتخابات بیانجامد.
در روندهای انتخاباتی دموکراسی‌ها عموماً دو دسته ناظر شرکت دارند. گروه اول ناظران داخلی هستند که هم از سوی نامزدهای انتخابات در جریان روند برگزاری انتخابات حاضرند. دیگر گروه از ناظران داخلی افراد مستقلی هستند که معمولاً نمایندگان جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی هستند. دسته دوم ناظرانی که در روند انتخابات شرکت می کنند ناظران بین المللی هستند که معمولاً از سوی سازمان های شناخته شده از جمله مثلا سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا و یا اتحادیه آفریقا بر نحوه برگزاری یک انتخابات نظارت می کنند. البته سازمان های غیر دولتی هم در حوزه نظارت بین المللی فعال هستند که در مواردی چارچوب اقدامات آنها با سازمان های بزرگ متفاوت است. این نظارت بین المللی با دعوت کشوری که برگزار کننده انتخابات است انجام می شود. آنا زامیت مدیر پروژه در برخی انجیو های اروپایی و خبرنگار آزاد است. او که اولین بار در 21 سالگی کار نظارت بین المللی را با یک سازمان غیر دولتی آغاز کرده از یکی از شناخته شده ترین متدولوژی های موجود برای کار نظارت بین المللی که توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا تدوین شده می گوید.
در نظارت کوتاه مدت شما به کشوری که انتخابات برگزار می شود سفر می کنید. حدود یک هفته تا 10 روز در آنجا مستقر می شوید. آموزش هایی می بینید و مثلا اگر انتخابات روز یک شنبه برگزار می شود شما روز جمعه آماده سازی را شروع می کنید. یکی از مهمترین کارها شناسایی محل است، چون معمولا به جایی می روید که آنجا را نمی شناسید. معمولا شما برای انجام وظیفه یک راننده و مترجم هم دارید. بعد روز شنبه نحوه آماده سازی محل اخذ رأی را بررسی می کنید. معمولا یک روز پیش از برگزاری انتخابات مکان اخذ رأی باید آنچه برای روز انتخابات لازم دارد مثل صندوق اخذ رأی و برگه ها را داشته باشد. همه اینها را چک می کنید، سوالاتی می پرسید و از وجود مشکلات آگاه می شوید و درباره این گزارش تهیه می کنید. بعد روز یک شنبه معمولا روز را با مشاهده آغاز به کار و باز شدن محل اخذ رأی در ساعت 6 یا 7 صبح شروع می‌کنید. معمولاً این گونه است که حدود یک ساعت در آن محل می‌مانید و همه سوال‌ها را از نماینده کمیسیون انتخابات می‌پرسید. از جمله اینکه چند کاغذ عکس رأی دارند، چند نفر احتمالاً رأی می‌دهند و بافت جمعیتی منطقه چگونه است.
خانم زمیت شهروند لهستان است. او که تاکنون ناظر بین‌المللی در 9 انتخابات در شرق اروپا بوده، در این حال بر یک مشخصه اساسی برای کار ناظر بین المللی تاکید می کند.
مهمترین کاری که ناظر باید انجام دهد این است که دخالت نکند. ما آنجا نیستیم که در روز انتخابات چیزی را درست کنیم. اگر ما شاهد مسائل غیر معمول یا خلاف باشیم، آن را یادداشت می‌کنیم. شاید درباره آن سوال کنیم که مطمئن شویم آنچه که می‌بینیم درست است. معمولاً کسی نمی‌گوید این وضعیت غیر معمول است، اما سعی می‌کند توضیح دهد که این روند چرا این گونه است. بعضی اوقات ناظران داخلی به ما می‌گویند که مثلا صبح مشکلاتی بوده، در نتیجه ما درباره آن سوال می‌کنیم و به دفتر خود اطلاع می‌دهیم. در طول روز به حوزه‌های رأی‌گیری امتیاز می‌دهیم و آن حوزه‌ای که کمترین امتیاز را گرفته دوباره به آن برمی‌گردیم تا شرایط را دوباره بررسی کنیم. این به این معنی نیست که تخلف کرده باشند. برخی اوقات مشکلات فنی است یا روند درست به اجرا در نیامده است. و انتخابات حوزه‌ها برای زمان پایان رأی‌گیری و شمارش آرا هم بر مبنای همین مشاهدات در طول روز است.
کشورهای مختلف، چه آمریکا و کشورهای اروپایی و چه ترکیه یا مصر، همواره از ناظران بین المللی دعوت می کنند که بر روند برگزاری انتخابات نظارت کنند. اما هدف همه کشورها از دعوت از سازمانهای بین المللی برای نظارت به یک شکل ارزیابی نمی شود. در همین باره تاد رافنر از مرکز پروژه دموکراسی در خاورمیانه درباره سوء استفاده های رژیم های استبدادی از ناظران بین المللی هشدار می دهد.
A cynical use of election monitors in more authoritarian countries where they
این کشورها از ناظران بین المللی یا برخی ناظران مشکوک دعوت می کنند تا تصور انتخابات آزاد و عادلانه را القا کنند، یا اینکه مثلا از بخشی از گزارش ناظران بین المللی به نفع خود استفاده کنند. در نتیجه ناظران بین المللی می توانند اهرمی مفید باشند، اما باید حواسمان باشد که تبدیل به یک مهر تایید برای انتخاباتی که آزاد و عادلانه نیست نشوند.
از همین روز که ماسیمو توماسولی، فرستاده سازمان ایدیا در سازمان ملل متحد، معتقد است که روند انجام نظارت‌های بین‌المللی هم باید به صورت مداوم مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
موضوع اینجاست که نظارت به خودی خود کیفیت بررسی را تضمین نمی‌کند. شما ممکن است ناظرانی داشته باشید که جانبدارانه رفتار کنند و استقلالشان زیر سوال باشد، یا اینکه هم ناظر باشند و هم نیروی پشتیبان برگزاری انتخابات باشند، مستقل عمل نکنند. در نتیجه باید برای نظارت بین‌المللی هم استانداردهایی وجود داشته باشد که کیفیت فعالیت آنها را هم افزایش دهد. این موضوع در بیانیه‌ای حدود 12 سال پیش نهادینه شده و توسط بیشتر ناظران بین‌المللی اصلی هم تایید شده و دائم این اصول مورد بررسی و بازنگری قرار می‌گیرد تا چالش‌ها و موانع پیش روی آنها رفع شود.
سازوکار نظارت بین‌المللی اما تنها به رویداد انتخابات روزهای پیش و پس از برگزاری محدود نمی‌شود. نوع دیگری از نظارت بین‌المللی نظارت بلند مدت است که گروه کوچکتری از ناظران بین‌المللی برای زمانی طولانی‌تر در کشور دعوت کننده می‌مانند. آن هم به این دلیل که به گفته آن زمیت فاکتورهایی وجود دارند که در بلند مدت در روند انتخابات تاثیرگذار هستند.
مثلا اگر در روز انتخابات روند عادلانه و آزاد باشد و شمارش آرا هم چنین وضعی داشته باشد، به این معنی نیست که همه روند عادلانه بوده و باید تصویر بزرگتری را اینجا در نظر بگیریم. باید وضعیت آزادی‌های سیاسی بررسی شود و اینکه آیا همه نامزدها دسترسی یکسان به رسانه داشتند یا خیر، آیا رسانه‌ها آزاد هستند یا خیر، وضعیت رابطه نامزدها با هوادارانشان و برگزاری تجمعات چگونه است. پاسخ دادن به این سوالات برای کسانی که خود سهمی در این روند دارند برخی اوقات سخت می شود و از همین رو هم کشورها از ناظران بین‌المللی خصوصا آنها که رسمیت بین‌المللی دارند دعوت می کنند تا نگاهی به این وضعیت بکنند و ناظر آن باشند و بگویند چه کم و کاستی هایی وجود داشته تا کشورها بتوانند حتی قوانین خود را بر مبنای استانداردهای بین‌المللی بهبود بخشند.
چند دهه پس از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1994، یکی از چارچوب‌های بین‌المللی برای تعیین استانداردهای لازم برای یک انتخابات آزاد و عادلانه توسط اتحادیه بین‌المجالس تصویب شد. در بخشی از این اعلامیه که در پاریس به تصویب رسید، به موضوع نظارت بر انتخابات نیز تاکید شده و از جمله در بخش حقوق و مسئولیت‌های یک حکومت آمده که نخود قدرت می‌تواند برای اطمینان از عملکرد در مراحل مختلف مانند ثبت نام یا رأی‌گیری از کمک ناظران داخلی و بین‌المللی بهره بجوید. ایران نیز این اعلامیه را پذیرفته و تصویب کرده است. حدود 10 سال بعد در سازمان ملل متحد نیز در سال 2005 میلادی بیانیه اصول نظارت بین المللی بر انتخابات به تصویب رسید که از جمله سازمان‌های بین المللی امضا کننده آن اتحادیه بین المجالس است که ایران نیز عضوی از آن است. اما همواره ایران از حضور ناظران بین المللی برای بررسی شرایط انتخابات استقبال نکرده است. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی بارها خواستار نظارت بین المللی بر انتخابات شدند. در اوایل دهه 80 کمیته‌ای در ایران شکل گرفت تحت عنوان کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که آن گروه قانون‌های انتخابات در ایران را بررسی و روندهای انتخاباتی را بر مبنای قوانین داخلی و بین‌المللی تحلیل می‌کرد. پس از حدود 4 سال فعالیت در فروردین ماه سال 88 و پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران، این کمیته با انتشار بیانیه‌ای خواستار نظارت نهادهای مستقل مدنی و بین المللی برای تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران، دبیر این کمیته است که میگوید از زمان انتشار آن بیانیه فشارها برای توقف فعالیت این کمیته آغاز شد. آقای سیف‌زاده در آستانه انتخاباتی دیگر در ایران همچنان معتقد است آن نظارت مستقل باید انجام شود.
اون چه که باعث شد که اون اعلامیه داده بشود به اصطلاح خروج شورای نگهبان از اجرای قانون اساسیش و این که از مرحله نظارت گذشته و به اصطلاح دخالت میکنه و صلاحیت کاری انجام میده که قوه قضایی مجریه و به اصطلاح مقننه انجام میده، کار همه اینها رو انجام میده. این مطلب هنوز هم وجود داره. ما اگر در مسئله نظارت این که فکر کنیم نظارت استطلاعیست یا استصوابی، در علوم سیاسی حد اکثر اختیار و حقوق متعلق به مردمه و حد اقلش متعلق به مسئولین. به این صورتی که داره انجام میشه تعارض بسیار زیادی از جمله با وظایف قوه مقننه و قضاییه و مجریه تضاد پیدا میکنه در قانون اساسی. بنابراین چون این مسئله هنوز هم ادامه داره، من تصور میکنم که اون مسئله به جای به قوت خودش باقی باشه و مسئله اشکالی هم نداره که چون تشویق کمیته به قانونگرایی بود.
کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از سال 1388 اگرچه به گفته آقای سیف‌زاده از لحاظ حقوقی همچنان موجودیت دارد، اما فعالیتش با مشکل مواجه شد. از جمله اعضای این کمیته نرگس محمدی است که همچنان زندانی است، سعید مدنی در تبعید است و برخی چون احمد صدر حاج سید جوادی و عزت الله صحابی نیز درگذشتند بدون آنکه شاهده به ثمر نشستن تلاش‌هایشان در این عرصه باشند. اما در بیرون از مرزهای ایران ناظران بین المللی انتخابات همچنان ایران را ترغیب می کنند که با حضور ناظران مستقل در انتخاباتش موافقت کنند. ماسیمو توماسولی در نیویورک حضور ناظران مستقل را عنصری برای افزایش اعتماد شهروندان به روند انتخابات ارزیابی می کند.
Like many other countries, they may have a fear of
درباره ایران مانند بسیاری از کشورها شاید ترس از دخالت در امور داخلی وجود دارد که بگویند این ناظران مستقل نیستند. اما بیایید از یک منظر دیگر به موضوع اعتماد شهروندان به روند انتخابات با اصالت نگاه کنیم. اگر کشور اجازه فعالیت ناظران داخلی و خارجی را با ضمانت استقلال بدهد، به افزایش اعتماد شهروندان خود به روند انتخابات کمک می کند. اگر این موضوع به عنوان یک دلیل اغلایی ارزیابی شود، آن وقت همانطور که برخی از بازیگران بین‌المللی می گویند، در موردهای مانند ایران یا برخی دیگر از کشورها باید ساختار قانونی برای حضور چنین ناظرانی تهیه شود. این موضوعی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری پیشین هم به ایران پیشنهاد شد، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. اما اعتماد شهروندان بسیار مهم است و مقام‌های ایرانی شاید به این نتیجه برسند که این عنصری بسیار مهم است.
اما فارغ از اعتماد شهروندان که بازیگر اصلی صحنه انتخابات در هر کشوری هستند، تاد رافنر معتقد است حکومت‌ها برای بقای خود هم که شده باید به بهبود شرایط برگزاری انتخاباتشان تن دهند.
این بستگی به کشورها دارد. یک راه بهبود شرایط این است که نشان دهیم آن ثباتی که حکومت‌ها می‌خواهند همیشگی نیست. این را بارها در طول تاریخ و از جمله در سال 2011 با خیزش‌های جهان عرب شاهد بودیم. انگیزه این است که اگر شما می‌خواهید نفوذ خود بر کشور را ادامه دهید، باید دست کم بخش‌هایی از فضای سیاسی را باز بگذارید یا اینکه با ریسک زندانی شدن یا اتفاقات بدتر مواجه شوید. مانند آنچه که در مورد برخی از رهبران کشورهای عربی در سال‌های اخیر دیدیم. این معمولاً به مرور اتفاق می‌افتد، اما انگیزه اصلی باید این باشد که اگر برای یک رهبر کشورش یا آینده سیاسی خودش اهمیت دارد، بسیار مهم است که به صورت پله پله و دموکراتیک فضای سیاسی را باز کند. برای برخی تنها مهم است که فقط بگویند بله، ما انتخابات برگزار کردیم و به سوی دموکراسی قدم برمی‌داریم. از همین جهت هم وارسی انتخابات ایران یا سایر کشورهای خاورمیانه یا هر جای دنیا مهم است که آیا این تنها یک نمایش سیاسی بوده یا خیر، و نقش جامعه بین‌المللی در این زمینه بسیار مهم است.